یکی از کارهای قشنگی آقای جان بخش بازوکی عزیز همیانونه. خانم فرزی عزیز سمیانه سپاسگزارم از شما، اما یک کار قشنگ و خاطر انگیز رو با صدای خانم همه ایرا گوش میکنم.
WD FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و وارسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
من که فقط مدیکال دارم چی؟
نو پرابلم. مدیکال، مدیکر، پی پی او. دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیبرلی هیلز، ایروان و سندیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان، آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفیشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
ممنون وقتی که در اختیار من گذاشتیم. من یه سال در مورد خودم داشتم، اگه اشکال ندارم، ولی بک‌گراندی از خودم بهتون بدم بعد سوالم ازتون بپرسم.
بفرمایید.
من 26 سالمه، بچه دوم خانوادم، یه خواهر بزرگتر خودم دارم و یه برادر کوچکتر از خودم. من زمان بچگیم از 7 سالگیم تا 16 سالگیم مدل تیم ملی بودم، خیلی ورزش میکردم و خیلی ورزشکار بودم. توی 17 سالگی من کنکورم رو بد دادم و اینکه بعدش مجبور شدم یک از کنکور برم که توی یک از کنکور معلم کنکورم قصد تجاوز به من داشت. من برمیگردم خونه به مادر پدرم گفتم، مادر پدرم رفتیم اونجا و یه دعوای بعدی اتفاق افتاد و مادر در من یعنی کار به دادگاه کشید و من تو این سن همش مجبور بودم من دادگاه و اینکه این خیلی منو اذیت کرد و بعدش هم که این آقا رو تبرئه کردن و بخواد اینکه بعد من اتفاقی نیفتاده بود. بعد از این قضیه مادرت من خیلی بیشتر مواظب من بودم و من رابطم با خانوادم بد شد، یعنی همش سعی کردم مادرم دور باشم، تو اتاقم باشم، بخوابم، افسردگیم موقع مصرف میکردم. بعد وارد دانشگاه شدم و یکم نسبت بچه های دور و هم خیلی خیلی شیطون تر بودم، ADHD هم داشتم، قرص مصرف میکردم.
قرص داری چی عزیز؟
ADHD داشتم، بیش فعال بودم و برای تمرکزی که نداشتم قرص مصرف میکردم.
البته احتمالاً تشخیصی که راجبتون دادن اشتباه بوده، بعید از ADHD شما منک دیپرشن داشتی تو دارید عزیز، یعنی حالت شیدایی و سرخوشی از یعنی دو قطبی بودن احتمالش بیشتره تا ADHD. حالا یه سوال ازتون، ورزشی که شما درش بودید چه بود عزیز؟
من شناگر بودم.
اوکی. اون آقا فقط برای که روشن بشه، آیا پیشنهادی به شما داد، یه شرایطی به وجود اومد یا واقعا به شما حمله کرد؟
شرایطی به وجود اومد، من رفتم آموزشگاه و کسی تو آموزشگاه نبود.
اوکی.
و به من گفتن که بشین با هم درس بخونیم و بعدش که اون اتفاق افتاد، ولی چون برای من از لحاظ جنسی اتفاق نیفتاده بود تو دادگاه این آقا رو تبرئه کردم.
اوکی. شما چه مدت بعد تونستید برید دانشگاه برای 18 سالی یا دیپلم؟
یه سال بعد، همون سال من کنکور قبول شدم و رفتم دانشگاه.
چه رشته ای عزیز؟
ولی خب من ریاضی محض خوندم.
اوکی. خب
در زمان دانشجویم مام بابای من متوجه شدن که من با پسر دوستم که این پسر گرس مصرف میکنه. مادر پدر من کلا آدم های نگرانی بودن. بعد از اون قضیه خیلی سعی کردن من تو خونه نگه دارن، نرم بیرون، مواظب باشن که من با این آقا پسر در ارتباط نباشم. با تجربه اتفاقی هم که قبلا بر من افتاده بود خیلی نگران من بودن همیشه. بعد منو بردن تحت نظر یه روانشناسی که من سالها با ایشون کار میکردم. تی این چند سالی که با ایشون کار میکردم ایشون منو بیشتر به سمتش، من خودم هم توی مدت چند بار مثلا گرس و اینا امتحان کردم ولی در حد یکی دو بار بوده، منو بیشتر سوختم به انسان که برم کار کنم برای این که بتونم آزادیامو دوباره داشته باشم، چون من دفعه برم اینو خیلی محدود میکنم که باید تو خونه باشم.
آیا این روانشناس ببخشید زن بود یا مرد بود؟
خانم بودم.
اوکی.
من شروع کردم خیلی کار میکردم، یعنی دانشگاه میرفتم بعدش هم میرفتم و تدریس میکردم خیلی زیاد، یعنی هر شب من تا 9 شب سر کار بودم. بعد از اینکه درسم تموم شد مستقیم وارد بازار کار شدم و تو کار خودم خیلی خوب و موفق بودم، یعنی الان نسبت به آدم من 2 که کار میکنم ولی مثلا نسبت به آدمایی که کار میکنن شاید اندازه آدمی هم که 8-9 داره کار میکنم، یعنی جاب گریدم به اون اندازه.
شما چه میکنید عزیز ایران؟
الان کار میکنم.
نه چه کاری میکنید؟
توی شرکتی همین بابت رشته خودم دارم با داده ها کار میکنم.
اوکی.
بعدش من توی زمان بچگی خواهر من همیشه دختر درس خونه خیلی خوب و مقررتی بود و من نبودم و همیشه مدتم تره این با من خیلی مشکل داشتن که خواهرت اینجوریه ولی تو اینجوری نیستی، تو نه درس خونی نه خیلی حرف گوش کنی و همیشه این مشکل ما بود. من هر به مشکل که خوردم اول که تو رابطه با هر پسری که وارد میشم پسر خوبی همیشه دور و برم هستن ولی من متاسفانه یه جنگ درونی با خودم دارم و این جنگ رو همیشه با اونا میکنم، یعنی همه تحصیلات زندگی ما اینگاه گردن اونا میدازم. ما یه خانواده متوسطی بودیم همیشه و من همیشه آرزوی بود که خیلی دختر پول داری باشم و خودم هم همیشه انقدر سعی کردم، همیشه آدم های بالا رو انتخاب میکنم ولی همیشه خیلی سخت با هاشون در ارتباط بودم. الان این جنگ درونی خیلی داره اذیتم میکنه.
ببین عزیز، من حالا با توجه به توضیحات بعدی که دادی تردیدی ندارم که مشکل شما ADHD یعنی توجه و تمرکز با بیش فعالیتی نبوده. مشکل شما منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشیه. به همین جهت است که کمی اون داروها یا داروی افسردگی کمک میکنه، ولی این کافی نخواهد بود. یعنی به نظر من تعجبم میکنم، در حالی که حتی با گفتگوهای عادیتون معلوم است که دو قطبی هستید تا ADHD، و مهم این تشخیصه که داده بشه برای که بقیه رفتار و فعالیت های دیگر شما از کودکی تا به حال هم اونو داره تایید میکنه. و علتش هم که شاید حال خوبی پیدا نکردید که داروی مناسب رو به اندازه رو نگرفتید، و دوم کار روان درمانی در اون مسیر نبوده. البته پیشنهاد این که کار بکنید پیشنهاد خوب و درستیه برای آدمی مثل شما. حالا به من بگید اگر قصد شما این است که یه جدال درونی دارید، این حرف درست عزیز، برای اینکه شما با یه مقدار یک نگاه و نظر پدر مادرتون همراه هستید، دو با محیط ایران و نگاهی که راجب زن داره، سه به عنوان یه دختری که در کار ورزش بوده و بعدم یه توانایی های عقلی و استدلالی داره و یا مدرکی تو این زمینه گرفته، چهار به عنوان کسی که میتونه خودش رو به نوعی اداره کنه و در جامعه مردانه بدرخشه، همه اینا هست. ولی مشکل اصلی شما درگیری به هم ریختگی ذهن دارید. یعنی به یک اعتبار میشه گفت شما کمی درباره روابطتون، حالاتتون، احساساتون گم و گیجید. یعنی مثل آدمی است که اتومبیل داره، رانندگی هم بلده، همه چیز درسته، ولی آدرس رو ندارید و بنابراین تو خیابونا دارید دنبال یه چیزی میگردید. یعنی گم شده ای دارید که نمیدونید کیست و نمیدونید از چه راهی میتونید اون گم شده رو پیدا کنید. علت چم این است که اصلا میدونید دنبال چه میگردید. آشفتگی ذهنی دارید عزیز. یعنی معلومه تو خانواده شما استراب بوده، وسواس بوده، افسردگی بوده، احتمالا حالتهای دو قطبی افسردگی و شیدایی با هم بوده و بنابراین ذهن و مغز به هم ریخته ای هم دارید، علاوه بر اینکه محیطتون، خانوادتون، محیط کاریتون به هر حال محیط ایرانی با هم در آمیخته. احتیاج به یک کسی دارید که بتونه شما رو کمک کنه، چون دختر باهوش و توانایی هستید، که موضوعها رو سر جای خودش بگذارید و برخورد درستی با هر چیزی از کارتون گرفته، نگاهتون به پول و پولدار شدن گرفته، رابطهاتون گرفته، کمکتون کنه و ضمناً هم از طریق دارو درمانی که به نظر من لازمه بتونه این برهم ریختگی بیوشیمیه مغزتون رو هم در اختیار بگیره که با این سرعت و شدت شما پایین و بالا نری. و من فکر میکنم موضوع یک، اگر نظر من درست باشه که با بیش از 90% بهش مطمئنم، کار دارو درمانی شما با در مسیر دو قطبی باشه و کار روان درمانی هم همینطور، ولی زمینان به دلیل به هم ریختگی ذهنتون یه آدم دانای عاقلی که باید یه توانایی های برای آوردن خودش در زندگی شما، یعنی توانایی واقعا شناختن شما و فهمیدن شما در جایگاهی که تو خانواده و محیط اجتماع هستید، بتونه کمکتون کنه که مثل یه صورتی چشم رو سر جاش بذارید، دماغ رو سر جاش بذارید، دهن رو سر جاش بذارید، تا بتونیم اون مجسمه ای که تیکه تیکه شده رو دوباره برگردونیم به حالت عادیش. ولی موضوع پیچیده ای نیست. من البته مجبورم یه نکته بگم، یه کمی نگران این هستم که شما به خاطر این وضعیت برخی از اوقات یه مقدار کارایی بکنین که آسیب به خودتون باشه. شما فکر به هم زدن زندگی یا خودکشی اینا رو که نداشتید؟ داشتید؟
زمانی که اون اتفاق برام افتاده بود، یعنی تو 17 سالگی، زمانی که مادر پدرم هم خیلی سعی کردن همه جا دنبالم بیان، چندین بار شاید به تهدید بوده ولی به طور جدی نه، هیچ وقت نبوده.
برای که چون اون خطر خطری است که شما رو تهدید. حالا عزیز بگذار برای که خودت هم فکر بکنی که پرسشت میخواد چی باشه یا چه موضوعی با هم صحبت کنیم، ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم با هم گفتگو ندارم. چنگ رجمن با ما باشه.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب. خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا، دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی، ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم.
آقای دکتر، من از این یه سوالی داشتم. به نظر شما، من شرایط اینو دارم که الان از ایران برم، به نظر شما زندگی برای من این وقت بهتره یا نه؟ باید میشه دپرشن من بیشتر بشه؟
نه ببینید عزیز، شما یه احتمالاً حالا افسردگیتون که اونام پذیرفتن، شما یه بیماری اگر دو قطبی منیک دیپرشن داشته باشید یا افسردگی داشته باشید، این بیماری است که یک کاملاً میشه اون رو معالجه یا کنترل کرد، یعنی مشکلی و مسئله‌ای برای شما به وجود نیاره. همین اندازه که دارو درمانی و روان درمانی شما به درستی صورت بگیره و یه اصولی رو مثل شرایط و موقعیت و روابط و خواب و تغذیتون و خوشبختانه ورزشتون که حتما باید روزی یکی دو ساعت باشه اون رو ادامه بدید. حالا پرسش من این است که میخواید بیاد بیرون برای چه هدفی؟ به چه دلیل عزیز؟
آقای دکتر، من به خاطر اینکه خب هم به من میگن که تو که انقدر دنبال پیشرفتی، انقدر داری خودتو میکشی، تو اگه اینجا باشی یک هزارم اون انرژی میذاری و راحت تر پیشرفت میکنی. من میخوام بیام اینجا درس بخونم و دوباره وارد بازار کار بشم.
نه، چی میخوای بخونی عزیز؟
من بعدم بیشتر مدیریت یا توی رشته خودم، هر کدوم تا بتونم پذیرش بگیرم.
خب شما اولا در ایران از یه دانشکده خوبی فارغ التحصیل شدی یا اونقدر دانشکده معروف و خوبی نیست؟
دانشگاه بعدی نبوده، یه دانشگاه فراتری بودم.
اوکی. دوم این که کدوم کشور میخوای بری عزیز؟
کانادا.
خب اگر بخوای بری کانادا، چک کردی ببینی باید چه کنی؟ و فرض کن اگر تو پذیرش دانشگاه رو بگیری، آیا این امکان پرداخت از اینا رو برای یکی دو سال اول داری؟
بله آقای دکتر، من شرایط رو سنجیدم، شرایط هم میتونم شرایط هم اوکی کنم.
اوکی. چقدر پدر و مادر تو با خروج راحت و راضین یا نیستن؟
مشکلی ندارن چون خواهرم هم از ایران رفتن.
خواهرتون کجا هستن؟
ایشون هم کانادا.
خب من فکر کنم برای شما اگر بتونید کنار هم باشید، خواهر بزرگتر شما هستن، درسته؟
بله بله بله.
بنابراین من فکر میکنم اگر ببین عزیز، شما در ایران چند تا گرفتاری دارید؟ گرفتاری اول به هر حال وارد محیط دانشگاهی دوباره شدنه، گرفتاری دومتون موانع و محدودیت هاست که به هر حال برای خانم ها در ایران وجود داره، سوم به دلیل سابقه خانوادگی و مسائلی که داشتید، اون محیطی که شب بعد از کار یا درس میرید که خانه شماست، اونقدر جای راحت و استراحت و احساس خوب و زندگی شادی داشتن نیست. همچنان موانع و محدودیت های گذشته به گونه ای کم و بیش با وجود بالا رفتن سنتون روی شماست، تازه فشارهای دیگری مثل ازدواج و اینا هم بهتون وارد میشه. اینی که من فکر میکنم اگر بتونید پذیرش بگید و حتما درس بخونید، چون البته تو رشته خودتون بخونید یه مزایایی داره، برید دنبال مدیریت یه زمینه های دیگری داره، ولی اگر اون تعادل روانی رو برای خودتون به وجود نیارید، کارهایی که یه مقدار نگرانی و استرس بیشتری داره مثل مدیریت کار دستو میده، در حالی که تو رشته فرض کنید فیزیک و ریاضی اگر اشتباه نکنم تو اون زمینه ها یه کمی دایره ارتباطی شما محدوده و بعدم وقتی توانایی و مهارت داشته باشید مشکلی نخواهد بود. من البته نمیدونم آیا واقعا رشته‌ای که توش درس خوندید و لیسانس رو گرفتید رشته مورد علاقتون هست یا نیست؟
من همیشه ریاضی رو دوست داشتم، ولی خب به نظرم واسه من یکم رشته ریاضی خشکه، ولی از اون طرف من کاری که میکنم هم یعنی هم مربوط داشتم، هم خیلی خشکه، هم همه کسایی که من باشون کار میکنم آقا هم، سناشون هم خیلی بالاه و محیط کارم هم پر از استرسه، ولی من تونستم اونجا دوون بیارم و اینکه میتونم خودم کنترل کنم اونجا. فکر کردم که من میتونم تو رشته خودم هم حتی ادامه بدم وقتی میتونم این شرایط رو تحمل کنم.
درسته که گفتید رشته مثلا خشک است، ولی آیا حاضر هستید زندگیتون رو دور این رشته بچرخونید؟ رابطه زندگی کاری و درآمدتون اگر هست، خب تو همون رشته راحت ترید که بیاید فارغ التحصیل بشید، ولی به نظر من در این حالم میتونید مایه های نزدیک به اون کنار اون رو، چون من خیلی آشنا با انواع رشته هایی که امروز میتونه جایگاه خوبی داشته باشه، درآمد خوبی داشته باشه، از یک نوع امنیت شغلی برخوردار باشه رو نمیدونم، ولی به نظر من یه دقتی بکنید، بعدم اگر میتونید چون خواهرتون اونجا هستن، خانواده هم مخالفتی نداره، 26 سالتونم بیشتر نیست، به نظر من بیرون آمدنتون صلاحتونه، ولی از حالا با شدت بسیار انگلیسی رو بخونید، به این حساب نمانید که میام اونجا یاد میگیرم، چون هر یک ماهی که در ایران بخوانید برخلاف از قول دو یا سه ماه شما رو در کانادا جلو میاندازه، برخلاف تصور مردم که فکر میکنن چرا اینجا سه ماه زحمت بکشن یه ماه تو کانادا جبران میکنن، نه این درست نیست، بعدم پایه هاتون رو محکم و استوار نمیکنه، برای که زمینه علمی برای زبان شما داشته باشید بهتر از این است که بیاد درگیری مقدار ارتباطات مکالمه ای بشید. اینی که من پیشنهاد میکنم زبانتون رو شروع کنید، ولی اگر میخواید بیاد بیرون، من فکر کنم برای شما میتونه برخی از اوقات گشودن در قفستون باشه، اما با پروبال شکسته چه در قفس باز باشه چه بسته خیلی فرقی نمیکنه. این است که موضوع منیک دیپرشنتون رو به نظر من که ADHD نیست، چون مطمئنم تقریبا نیست، اون رو جدی بگیرید و اگر بتونید دارو درمانی و روان درمانیتون رو انجام بدید چرا که نه، بنابراین اقدام کنید، امیدوارم بتونید موفق بشید و چون ظرفیت و توانشو دارید عزیز، من مطمئنم مشکلی برای گرفتن فوق لیسانس و دکترا در کانادا نخواهید داشت و حیفه وقتی یه چنین امکانی هست و ضمناً چنین قابلیت و استعدادی هم وجود داره و بعدم به هر حال شما ورزشتون کردید، حالا وقت درس و کارتونه، چرا که نه.
بله بله دکتر. آی دکتر، من راجع به روابطم با پارتنرم باید چی کار کنم؟ این موضوع خیلی منو اذیت می‌کنه. من احساس می‌کنم که من اگه بخوام، یعنی با توجه به قبل شما که گوش می‌دادم، شما می‌فهمین که من، یعنی کسی بخواد بچه دار بشه باید بین 30 تا 35 بچه دار بشه. من احساس می‌کنم که الان من 26 سالمه، تا بخوام ازدواج کنم بچه داشتم اونم می‌گذره.
نه اون من اون ببین، خب این همون استراب توه، معنایی نداره عزیز. ببین یه چیزایی هست که بهتر این گونه باشه، ولی قرار نیست که به خاطر بهتر بودن یه چیزی ما زندگیمونو بد و خراب کنیم و یا تصمیمای درست و مهم زندگی رو یه جور دیگه بگیریم. اون یه راهنماییه، یه بسان نظریه که اونجا برای من گذاشته که بهترینه. بعدم شما اصلا هنوز در خطر نیستی. شما اگر میگفتید من 32 سالمه، حالا ما مسئله داشتیم، ولی در 26 سالگی همه این کارها میتونه کنار هم و با هم صورت بگیره. به همین جهت است که باید موضوع با. اما در خصوص اینکه تو با توجه به آنچه که بر تو گذشته و آنچه که هستی آمادگی برای ازدواج داری و آیا الان کارای ازدواج هستی، شک دارم. یعنی من ترجیحم این است که به صورت جدی و یا برای تصمیم ازدواج وارد رابطه نشی، برای که میتونی دو مرتبه اون موانع و محدودیتاری که تو خانواده داشتی حالا به گونه دیگری تو زندگی زناشویی داشته باشی. اینی که من باش واقعا راحت
دوست آقای دکتر، من دقیقا همجوریه. من با هر پسر که دوست میشم، حالا این نظر دیگران، نظر من نظر میگن که چون تو زیبایی مثلا حالا نسبت دختری دیگه بیشتره، این باعث میشه که انقدر پارتنرات مثلا روی حساسیت داشته باشن. و اینکه دقیقا هم مشکلی من تو 13-18 سالگی تو خانواده داشتم، وقتی با هر پسر دوست میشم تو دوستی ندارم و این موضوع من اذیت میکنه. دلیلم که از همه روابط هم سریع میام بیرون اینه که احساس میکنم که اینا میخوان دوباره همون اتفاقایی که 13-18 سالگی من جنگیدم تو خانواده که اینا رو حلشون کنم، بعد با اینجور آدم رو بجنگم دوباره حلشون کنم.
نه متوجه هستم. نه ببین عزیز، اون ماجرای ظاهر و زیبایی ممکنه چون توجه رو جلب میکنه آدمای دوربرت حساس بشن، ولی مشکل خودتی. مشکل از نظر البته نه اینکه ایب و ایرادی در تو است، ولی با توجه به زمینهای فرهنگی را وقتی یه دختری یه مقدار باز است و راحته، وقتی که خودش اتکایی به خودش داره، ضمناً از ظاهر زیبایی برخورداره، مشکلی برای گفتگوی با یه مرد و یا صحبت کردن نداره، وقتی که توی مهمونی حالت فرار و یا خشم و قهر رو به جنس مخالف نشون نمیده، یا برخی از وقت به دلیل اعتماد و اطمینانی که داره ممکنه حتی توجهی بکنه یا لبخندی بزنه، خب دوربریا رو نگران میکنه. بعدم اگر یک کسی تو رو به خاطر زیباییت خواسته و یا به دلیل زمینهای ذهنی تو کمراه هست در دورانی که بالا هستی تو انرژی تو، خب نگرانش میکنی. یعنی مثل دختری میمونه که مثلا آزاده، میدونی اون برچسب روی تو میخوره، بنابراین فرد مجبور است که تو رو به دامن قفس بره. ولی خب در محیط ایران آنچه که تو همکنون هستی برای خیلی یا عیبه و یا مواظبت و مراقبت ویژه‌ای رو احتیاج داره، ولی در کانادا و امریکا نه. نشون دهنده یه انسانیست که آزاد است و مستقل و بنابراین برای خودش انتخاب میکنه و تصمیم میگیره. من حرف تو میفهمم، میتونه ترکیب اینا باشه، ولی بیشترش خود توی عزیز. یعنی وقتی که تو به عنوان یه دختر راحتی توی محیط و اون ترس و وحشت رو از مرد نداری، یا تو محیط مردانه میتونی خودتو اداره کنی، خب بسیار طبیعی است که مرد رو نگران میکنه، چون فکر میکنه تو بیش از حد فکر میکنی در محیط امن و امان هستی، یا خودت از عهده مسائل برمیای، و یا چون تو نظری به دیگران نداری، دیگران هم به تو نظری ندارن، درست برعکس را فکر کنن. واقعا تو بیشتر حالا به عنوان طعمه و لقمه ممکنه به نظر بیای همطور که اون 17 سالگی اتفاق افتاده، و به همجاست که یه نوع مواظبت و مراقبتی رو دیگران برای تو لازم میدونن، در حالی که تو خودت فکر کنی از عهده خودت برمیای. به هر حال اون مخلوطی از اینا رو به خاطر اونا یا به خاطر خودت در اون چارچوبی که خیلی واقع بینانه نیست نگاه نکن، بعدم کاری براش نمیشه کرد. اگر تو دختر راحت و آزادی هستی در ارتباط با آدما، خب میری توی محیطی که ماجرای زن و مردی اهمیت کمتری داره تا در یه جامعه ایران که به مجرد که دو تا آدم به هم میرسن اولین مسئله این است که اینا زنن یا مردن، حتی همطور که گفتم متاسفانه به زن و مردیشون هم نگاه نمی کنن، حتی به نر و ماده بودنشون هم نگاه نمی کنن. ماجرا برمیگرده به عادت تناسلی و این اون گرفتاری فرهنگی ماست که داره عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه. و همین امروز من تو برنامه رادیو شنیدم دوستان یه سخنی رو پخش میکردن که واقعا باعث تأسفه که اگر یه خانمی یه جا نشسته پا میشه کراهت داره که مردی زود بره اونجا بشینه، چون هنوز اونجا جای اون گرمه و این گرما و سر. یعنی شما اصلا فکر میکنید که واقعا این بیماران روانی که اصلا انسان نمیبینند و فقط آلت تناسلی میبینن چه میگوید؟ اینا اون مسائلی است که تو محیط ایران داری که تو کانادا حتما نخواهید داشت. بنابراین به همینجاست که برای تو به هر حال آسمانی که میخوای پرواز کنی امریکا یا کانادا یا حتی اروپا یا هر جای دیگه است، ولی در قفسی که تو هم اکنون بودی یا هستی معمولا باید خودتو به در و دیوار قفس بزنی و احتمالا خلاصی هم نداری. نه من فکر کنم ماجرای ازدواج و بچه و اینا رو هم نادیده بگیر، فعلا دنبال درست برو اگر فرد مناسبی پیدا شد، ولی قبل از معالجه و اینکه خودت در اختیار کنترل خودت هستی حتما اقدام کن. برای خوش آشان با صحبت کنم.
قبل من یه سوال کوچیک میخوام ازتون بپرسم.
جانم بگو عزیز.
آقای دکتر من این مشکلمو خیلی در اذیتم میکنه. اگه کسی کوچکترین بدی به من بکنه این موضوع رو من انقدر تو ذهن خودم میپیچونم تا اینکه یه تلافی خیلی بدی سر اون آدم در بیارم تا خودم راحت بشم، بعد دوباره این بار میشه مشغله فکری. یعنی انگار یه وسواسیه که همش دوست دارم بهش فکر کنم. فقط اگه کسی کوچکترین بدی به من بکنه تا اون آدم پا در نیارم خودم راحت نمیشم. من نمیدونم باید با این چیکار
خب
کنم.
ببین اون نشون دهنده یه نوع استراب سنگین و شدید و بعد به دنبال اون خشم و عصبانیت. یعنی تو اصولا هم حالت بد و منفی رو میتونی پیدا کنی، هم حالت کینه توزی و دشمنی رو، بعدم به دلیل که فرزند وسط بودی یا یه جوری ساندویچ شدی این است که از هر کسی که بخواد تحمیل دیگه‌ای به تو بکنه بدت میاد، و بعدم چون تحمل یک کمی درد و رنجت به خاطر اینکه در ورزش بودی بالاست، حاضر هستی هزینه کنی. نه اون که هیچ خوب نیست، از اون نشان دهنده استراب سنگین و خشم و عصبانیت. تو ایران که هستی حتما و لطفا سی دی ترس و استراب وحشت افسردگی و خشم و عصبانیت منو یا دیویدی شو اینا روی هم 24 ساعتن با دقت بشنو عزیز، برای اینکه اون موضوع مهمه و ماجرای خشم و عصبانیت باید یه جوری اداره کنی. همینجاست که باز نشون میده اونقدر ماجرای هایپر اکتیویتی نیست که ماجرای منیکه، چون تو اون آدما به دلیل این پایین و بالا رفتن ها بیشتره. نه من تو در دنیایی هستیم که اگر نتونیم ببخشیم از پا در میایم. من همیشه گفتم فقط یک جاده و فقط یک راه ما رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره و اون جاده بخششه. بخشش آزاد کردن. یک کسی به تو یه کاردی زده، چاقویی زده، تو همینجوری نگرش میداری تازه بیشتر و بیشترش میکنی یا چند بار به خودت میزنی برای که بتونی یه چاقویی به او بزنی. در حالی که اگر آدم سالمی باشی اون رو در میاری میندازی دور، میری دنبال کارت، به دنبال او که چرا کار بدی کرده نمیری. بنابراین اگر تو مخصوصا اون سی دی و دیویدی خشم و عصبانیت منو بشنویم، اون استدلال هشتگانه ای که سبب میشه تو این چنین باشی رو در خودت مهار کنی، بعد از این مدتی میبینی که یک آدم ها متفاوتند، دو آدم ها دنبال منافع خودشون هستند، سه دست و نیت و هدف آزار تو رو نداشتن، چهار نادان هستند، پنج خودخواهیشون بهشون اجازه نمیده که واقعیات رو ببینن، شش بیمار هستن. و بنابراین نمیشه آدم ها رو بلافاصله به خاطر کاری که کردن محکوم کرد و بعدن به خود اجازه داد که باید تنبیه کرد. این نگاه واقع بینانه نیست، عادلانه نیست، مهربانانه نیست، و چون این راجب دیگران داریم از خودمون هم نمیگذاریم. بنابراین میفهمم در یه فرهنگی که الان ماجرای تلافی کردنه، ماجرای انتقام و قصاصه، ولی خب ببین این همون ذهنیتی است که حتما در یه جامعه اخلاقی انسانی محکومه، ولی تو اون رو داری. به هر حال یادت باشه اگر نمیتونی ببخشی بدبختی. به همین دلیله که باید رو همین هم کار بکنی عزیز. چرا گفتم یک کسی باید اجزای ذهنی و فکری طوری که به هم ریخته و در هم آمیخته از هم جدا کنه، هر کدوم رو سر جای خودش بگذاره و الا باش گیر هستی یا گرفتار. به هر حال مواظب خود باش، ولی خوشحال شدم.
خیلی ممنون. متشکرم از وقتی که
برنامه داشتید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان هم فرهنگ با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizamlaw.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا، نیویورک، هیوستون و دنور. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت. 7 تا 10 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، انسان سالم، نرمال و بیمار. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی. 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. دنور یک شنبه 11 سپتامبر، 3 تا 6 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس. 7 تا 10 شب خوشبختی و موفقیت. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با برد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم. به دلیل سفر پنج شب و پنج روزه‌ای که کروزی که از شنبه 3 سپتامبر تا پنجشنبه 8 سپتامبر در منطقه نیوجرسی نیویورک برای برمودا داریم. افتخار این دارم که روز جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا 2 کنفرانس 3 تا 6 و 7 تا 10 شب داشته باشم. روز پنجشنبه 8 سپتامبر در نیویورک در گریت نک، در این ات گریت نک هتل 2 کنفرانس 3 تا 6 و 7 تا 10 شب داشته باشم. روز جمعه و شنبه 9 و 10 سپتامبر در هیوستون 4 کنفرانس همچنین 3 تا 6 7 تا 10 خواهم داشت در کراون پلازا هتل که دوست عزیز ایرانی مالک و مدیریت اون هستند و نهایت لطف و محبت رو در دفعه گذشته من داشتن و یا دفعات گذشته. و روز یک شنبه 11 سپتامبر 11 در دنور خواهم بود و در دانشگاه یونیورسیتی آف کلرادو دنور 2 کنفرانس خواهم داشت، شاید با این تفاوت که ساعتش 2 تا 5 و 6 تا 9 شب. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود و ضمناً کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از سه‌شنبه 13 سپتامبر در لس آنجلس در المپیک کلکشن از ساعت 7 تا 10 شب آغاز شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اول خیلی تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون و خیلی دوستتون داریم. من میخواستم یه جزء کوچیکی از داستان زندگیمو براتون تعریف کنم و فکر میکنم شما با کتککاری شروع میکنیم با من. من 27 سالمه و از اروپا تماس میگیرم. دانشجو هستم و 9 ساله که توی یه رابطه هستم.
ببخشید چه مدتی اروپا هستی عزیز؟
حدودا 12 ساله.
اون وقت توی اروپا که هستی چه خوندی، چه میکنی؟
من دانشجو پزشکی هستم ولی سال 4 هستم و هنوز تموم
نشدم
به خاطر اینکه به خاطر زبان و اینا خیلی عقب افتادم و
معمولا در چه مدتی دیگه تموم میکنی که به عنوان پزشک میتونی کار کنی عزیز؟
حدود 3 سال دیگه اگه همه چیز خوب پیش بره. بعد من 9 سال توی رابطه هستم و بعد از اون، بعد از 3 سال رابطه که با هم داشتیم، ما یه صورت نامزدی خانوادگی کردیم و با هم زندگی میکنیم. همسر من یا نامزد من خیلی پسر خوبیه، خیلی پسر احساس مسئولیت پذیره و فکر میکنم خیلی شانس بزرگی توی زندگی من بوده.
چند سالشونه؟ ببخش، چند سالشه؟ چه میکنه؟
29 سالشونه.
چه میکنه؟
29 سالشونه و شغلشون آزاده. بله. و مشکلی که من با ایشون دارم اینه که آقای دکتر، من توی چند سال اخیر با اینکه خیلی ایشون برام مهمه ولی هیچ حسی بهشون ندارم. یعنی یه حس، یعنی خیلی بی‌تفاوت شده برام یه جوری. یعنی اصلا دیگه نمیدونم این یه چیز طبیعیه بعد از 10 سال رابطه یا نه.
اینطور
شده بود که من متاسفانه، یعنی چند ماه پیش حتی تصمیم به جدایی گرفتم به خاطر اینکه احساس میکردم با این من ناخودآگاه یه جوری مردای دیگه برام جذاب شده بودن و من خیلی میترسم که بهشون خیانت کنم و به خاطر همین با ایشون تموم کردم. من نمیدونستم که این کار درسته یا نه و من با یه آقای دیگه وارد رابطه شدم توی اون مدت و ایشون یکی از دوستای دانشگاه من بودن که خیلی ادامه کردم منو دوست دارم و ما چند سالی بود که هم دیگر رو میشناختیم و ایشون شروع کردن بعد از اینکه من تموم کردم بارم زدم به من احساس علاقه کنن و اینکه بگن خیلی منو دوست دارم و منم خیلی سادگی کردم و به ایشون خیلی اطمینان کردم و ما متاسفانه با هم رابطه جنسی هم داشتیم و این رابطه جنسی چون که من با هیچ کسی قبل از من دارم اصلا توی رابطه نبودم، برام یه چیز خیلی جدیدی بود و خیلی برام جذاب‌تر بود از رابطه جنسی با نام دارم و بعد از اون من متوجه شدم که ایشون به من خیانت کرده و بعد از 4 ماه رابطه تموم کردم با ایشون و بعد از اون به پشیمونی خیلی شدیدی رسیدم که چون که نامزد من واقعا مرد خیلی مورد اطمینانی بود و خیلی راستی و خیلی احساس مسئولیت پذیر و من فهمیدم که شاید من زود تصمیم گرفتم که جدا شدم و دوباره برگشتم به ایشون و ایشون هم خیلی منو دوست دارن و خیلی منو پذیرفتن با همه این وجود و حاضرن همه کاری برای من بکنن. ولی الان مشکلی که من با ایشون دارم، ما پیش روانشناس هم رفتیم و خیلی از مشکلاتمون رو حل کردیم، با هم دیگه رفتیم اونجا، ولی تنها مشکلی که من الان دارم ایشون هیچ جذابیتی برای من ندارم و من نمیدونم چیکار باید بکنم.
صبر کنیم. من وقتی میرم رستوران میخوام غذا بخورم، نمیخوام کفش بخرم. وقتی میرم کفاشی میخوام کفش بخرم، نمیخوام غذا بخورم. ماجرای ارتباطی میان دو تا آدم کاملا به اون زمینه جلب و جذب، فیزیکال اند سکشوال، هم فیزیکی هم جنسی، کاملا مرتبطه. آدم نمیره ازدواج بکنه چون یه آدم خوبیه. خوبه. برای چی ازدواج کنه باشه؟ میتونه باش دوست باشه و علاوه دوستایی مثل اونم پیدا میشن. تازه آدمی پیدا میشه که آدم باش دوست باشه هم خوب باشه. این اول. دوم، شما من برگردید بگید که قبلا اون چیزی که به نظر شما در این رابطه، موضوع جلب و جذب فیزیکی و جنسی رو بذارید کنار، اون چیزی که در این رابطه برای شما جالب و جاذب نبود و هیجانش نشد چی بود؟ چون اگر شما من بگید برای مثلا هفته ای که دو سه باری که تمایل جنسی بود من علاقه ای بهشون نداشتم، اون شاید یه موضوع دیگری است. ولی اینکه چه چیزی در رابطه شما نبود که شما رو به اینجا رسونده بود؟
ایشون هیچ علاقه خاصی به رابطه جنسی نداشتن. یعنی رابطه جنسی داشتیم ولی هیچ وقت من احساس نمی کردم که ایشون خیلی با ذوق و شوق علاقه منده که این کارو بکنه. یعنی من فکر می کردم که فقط به خاطر اینه که تو من بارها باش صحبت کرده بودم و اعتراض کرده بودم به خاطر اون بود.
حالا اگر سب کنید اگر به عهده ایشون میذاشتید و شما هم اعتراضی نمیذاشتید حتی موافق ایشون میبودید، رابطه جنسی شما در ماه به چند دفعه تبدیل میشد؟
شاید دو دفعه.
اوکی. خب حالا به من بگید جنبه مثبت ایشون، نگید دو سه تا ایو ایراد نامزدتون یا کسی که الان بهش برگشتید چیه؟
چیز مثبتتون؟
نه منفیشو میخوام. من مثبتشو نمیخوام.
منفی یکی اینه که ایشون سیگار میکشه، این خیلی منو اذیت میکنه. ولی خب این شاید مسئله نباشه تا آدم بخواد به خاطرش یه رابطه رو تموم بکنه.
نه داری عزیز، نصب کنید. ماجرای سیگار از یه حدی که میگذره، اگر فرد یه بدنی داشته باشه، اگر میزانش اگه مواظبت نکنه بوش حال بدی میدازه. بوی سیگار یه بوی بدی.
بله بوش خیلی من آزار میده.
خب بنابراین این یه مسئله جدیست از ایچ چون چیزم کم هم بیاد. شما در اروپا ماجرای سیگار جدی نگرفتید، متاسفانه امریکایی‌ها جدی گرفتن و از این وقت خیلی بهتر از اروپا یا بیشتر اروپا حال همه جا نبوده. حالا نه اون مسئله است، دیگه چی؟
یه چیز دیگه این که ایشون خیلی آدم بسته‌ای هستن و هیچ موقع صحبت نمی‌کنن راجع به حسشون و کلاً راجع به خیلی چیزا هیچ وقت صحبت نمی‌کنن. همیشه آروم هستن و سعی می‌کنن توی خودشون خالی کنن. یعنی من فکر می‌کنم من اونطوری که باید مثلا کسی که بخواد حرفایشون رو گوش بده، یا فکر می‌کنم مثلا منو به عنوان یه غریبه می‌دیدن. البته الان که با روانشناس صحبت کردم خیلی بهتر شده، برای قبلا هیچ صحبتی نمی‌کردم و خیلی بسته بودم و من هم خودم آدم بسته هستم اگه که طرفم بسته باشه. یعنی ایشون هیچ حرف نمی‌زدن، منم چون ایشون حرف نمی‌زدن هیچ وقت با هم هیچ حرف نمی‌زدن. ولی مثلا با اون یکی آقا که بودم، چون ایشون خیلی صحبت می‌کردن و خیلی با ذوق و شوق بودن، مثلا منم خودم می‌دیدم که من اون آدمی که با نام زدم بودم خودم نیستم، بخاطر اینکه من همیشه ساکت بودم کنار ایشون و یه جوری ذوق و شوق زندگی از دست داده بودم. و
ببینید عزیز بذار من یه چیزی رو بفهمم. ببینید چقدر این تمثیل، گرچه کمی مجبورم به حالت افراطی و تندش برم، درسته؟ ببین عزیز، یه زمانی است که آدم مریضه، با آدم دنبال بیمارستانی و تخت بیمارستان و اتاق بیمارستان و این همه دکتر و پرستار دوربرش بشه، امنیت و آرامشی میده. حتی وقتی میخوان مرخصش کنن میگه من آمادگی ندارم، میتونم یه روز دو روز دیگه اینجا بمونم. ولی این اثر کمبوده، این اثر بیماریه. یه زمانی است که آدم یه جایی میره که خوب و خوشه، میره سفری، میره ددری، میره و اون احساس خوب رو داره و حال خوب رو داره، هر دوتاش رضایته. ولی یکی رضایتی است که ناشی از بیماریه و وحشت از نبودن دکتر و پرستار دوربرشه و یا اطرافیان که میخوان اونو اونجا نگه دارن، یکی از سر شور و شوق و بازیست که آخه شما توصیفی درباره ارتباط با ایشون میگید که از 18 سالگیتون هم شروع کردید که اصلا وقت درستش نبوده، بعدم با هم زندگی کردید که در حقیقت برای شما مثل یه پناهگاهه، یه جای امنه، خیانت نمی کنه، چون خودش هم تمایلی نداره، آدم خوبیه، صادق صمیمیه، ولی صادق و صمیمیست در اون رویه، یعنی شما در ارتباط با ایشون تو مرحله سروایول و زنده ماندنید، ولی زندگی کردن نیست. یعنی حرفایی که شما من می زنید این است که ما در یه شرایط سخت و تلخی و یا در یه دنیای ناامنی با یه مقدار مردمان بیوفای خائنی یه کسی رو پیدا کردم که این گونه نیست. یعنی من به جایی که تو خیابون بگردم که آسیب ببینم و ضرب بخورم و مورد آزار قرار بگیرم، مثلا بیمارستانی که همه دارن از من مواظبت و مراقبت میکنن، ولی اسم این که زندگی نیست عزیز، یعنی اسم این یه نوع زنده ماندنه، یعنی سروایوول با مسئله لیوینگ و داشتن یه لایف یا یه زندگی موضوع متفاوتیه. من چیزی که شما من میگید اینه، خب آدم میتونه بره تو رخت خوابش هم بگیره بخوابه، تلویزیون هم روشن نباشه، همینجوری راحت هم هست، ولی خب آخه اسم این که زندگی نیست، این که با انسان سازگاری نداره. یا آدمی که شما میفرمایید حرفی اصولا برای گفتن اونقدر نداره، تو داره به رو خودش نمیاره، بعد شما بودید 8 9 سال با هم بودید، به این راحتی از هم جدا شدید، شما رفتید با یک کسی دیگه، حالا اون آدم این گونه در اومده یا این موضوعی که برای شما فوق العاده مهمه، حتی شما یه انتخابی کردید که همون نتیجه رو برسید، بعد برگشتید ایشون شما راحت پذیرفته، بعد رفتید دکتر، ایشون یه چیزایی رو در رفتارش عوض کرده، ولی معلوم نیست که در خمیر مایش اون تغییر رو به وجود آورده. یعنی بهش گفتم این کار رو میتونی بکنی، یه ذره پاشو از اون هر مرز بیرون گذاشته، ولی آیا اون شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و رضایت و کوشش و کشش و کشمکشی که تو زندگی یه آدمه ایشون داره؟
از نظر روحی منظورتون
یا؟ هر جوری از در روانی درگیر این ورزشه اون ورزشه، این مهمونیه اون مهمونیه، این پارتی اون پارتی، فیزیکی حالا روانی چی؟ نه ببینید، شما یه کسی هستید که به دلیل آسیبای کودکی دنبال امنیتی و براتون مهمترین مسئله مسئله وفاداریه و بدترین خیانته، و به اینجاست که ای بس و عمدن کسی رو هم انتخاب کردید که میدونستید این کار میکنه ناگاه، حتی برای که ثابت به شما بشه جای امن شما همینجاست، درست مثل بچه‌ای که میره بیرون بعد کتک میخوره، بعد متوجه میشه پدر مادرش گفتن بمون خونه براش بهتره، اومده خونه. یعنی به نظر من شما ماجرای پناه آوردنه، اگر چنینه، من نمیدونم، من مخصوصا به صورت یه مقدار افراطیش مطرح میکنم که دوستان دیگه هم که میشنون یا خود شما هم بدونید، یه جاییه که آدم میتونه بره، شما آدم اصلا آدم میتونه بره بگه آمنه بری زندان، اونجا غذا هست، راحت رو گرفتیم نشستیم کاریم، نه درس داریم نه کار داریم نه مسئولیتی داریم نه تعهدی داریم نه هیچی، میگه غذایی هم میخوریم یه ورزشی هم برای خودمون میکنیم، اینو دارم تلویزیون تماشا میکنیم، بعدم میام بیرون، یا اگر اون خواست اونجا میمونی، خب آدم میتونه این زندان ها رو برای خودش بخره. و بسیاری از آدم ها هستن که با گوشه نشینی، با انزوا، با دوری گزینی این کارو میکنن. من بنجاست که ما تیپ پرسونالیتی اوایدنت پرسونال دیسوردر، شخصیت دوری گزین، اسکیزوئید پرسونال دیسوردر، شخصیت منزوی، یا حتی انواع عزلت طلبی و گوشه نشینی داریم، یا آدمی که اساس تفکرش این است که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، دل به تنهایی خو کن، عادت کن که از تنها بدنا بلا خیزد. خب اگر یه همچی چیزی هست که اسم این جداییه، اسم این انزوا، ایزولیشنه، اسم این تنهایی عزیز، یه ذره فکر بکنید، بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم، به من بگید کجا ایستادید و شما چرا دنبال فقط محل امن و امان هستید و برای که لباستون کثیف نشه و دستتون نشکنه و پاتون نشکنه هیچ وقت فوتبال بازی نکردید، اون مسئله است، تا آدمی که میره فوتبال و بسکتبال بازی میکنه و ای بسا خونین و مالین از زمین میاد، لطفا روی خط باشید. شنگ رجوان با ما باشید.
داغ.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور
ماهیانه فقط و فقط 49.99 دلار.
بله، 49.99 دلار.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500 هزار وای فای هاتسپات فقط 49.99 دلار. 714-677-7777.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در الان گوین شبرلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شبرلی متناسب با شرایط خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیست اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همایون صفت، زیبا ولی خشن.
باریک الله،
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ای والله،
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
Laudans Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LaudansFitnessClub.com.
اگر از برنامه‌ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484. وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، چه فکر کردید تو این مدت عزیز؟
آقای دکتر، من فکر میکنم مشکل من از چون توی خیلی فکر میکنم خودم توی خیلی سن بعد مهاجرت کردیم و ما توی یکی از دهات‌های آرمان افتاده بودیم اوایل و اونجا طوری بود که به طور خیلی وحشتناکی مردم داشتن که ضد خارجی بودن و توی مدرسه من رو خیلی اذیت میکردن. یعنی 3-4 سال ما اونجا بودیم و هیچ کس با من صحبت نمی کرد و من اعتماد به نفسم و اونجا کاملا از دست دادم و خیلی منزوی شده بودم و پدر و مادرم هم همیشه می گفتن نه، اشکال از توه که نمی تونی با مردم رابطه بگیریم، ما هیچ مشکلی نداریم. ولی خب اونا نمی دونستن که توی مدرسه با بچه های جربی دیگه هست و من فکر می کنم اون مسئله خیلی توی اعتماد به نفس من و توی که منزوی هستم خیلی تاثیر
گذاشت. کاملا پیداست عزیزم. نه اونجا هست، آخه پدر مادر تو متوجه نبودن که اون زمان برای تو چه بوده، چون روزی که تو وارد همچین محیطی میشی اونا یه بسیار دایره دوستان دارن، سرکل آف فرند دارن، تو یا وسط میذارن مسخره میکنن یا میندازن بیرون به اعتنا نمیکنن. هر دوتاش برای تو دردآور بوده و بنابراین میشه فهمید از کجا میاد عزیز. یعنی اونجا تو رو به یه نوع فاصله گرفتن، یه مقدار نگران بودن از این که چه میشه. و به همین دلیلی که آنچه که شما دارید به من میگید اسمش در حقیقت زنده ماندن، یه جوری تو این شرایط برحال خود رو نینداختنه و هنوزم این وضعیت ادامه داره. و اصلا رفتن شما به سمت هم دیگم به خاطر اینه که در این دل تاریک شبی که گم شدید میتونید در این هوای سرد پشت به پشت هم بزنید، گرم بشید، احساس بکنید هستید و اونقدر وحشت نکنید که اگر تنها بودید. من درش چیز مثبتی نمیبینم از حرفایی که شما زدید و به نظر من این اون چیزیست که باش مسئله خواهید داشت، مگر اینکه ایشون از این پوسته خودش بیرون بیاد و اون جوهر وجودی خودش رو با آزادی و استقلال و میره به زندگی در خودش روش بده، یعنی اون شور و شوق و هیجان داشته باشه. من رو بذارید یه سوالی ازتون بکنم، ایشون آخرین مدرک تحصیلیش چیه؟
ایشون فقط دیپلم دارن.
خب تو اینو مسئله نمیبینی که تو میخوای پزشک بشی و دکتر بشی و ایشون دیپلمه؟
بله.
میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ برای که ببین ازدواج دنیای امروز ازدواج برابره، ازدواج نابرابر نیست. ای بس آدمی باشه دیپلم باشه، از یه دکترم سوادش بیشتر باشه، ولی ایشون اهل اون کتاب و مطالعه و علم و دانش نیست، والا خودش رو از اون زندان در میاره. ببین اینا مسئله است عزیز. بنابراین تو رفتی یه جایی که فقط محیط امنی باشه، یعنی پناه بردی و این اون چیزی است که باید بدونی برای هر دو تاتون خطرناک و گرون میتونه باشه. من از اینکه شما بخواید رابطه رو ادامه بدید به من مربوط نیست، انتخاب شماست، ولی ایشون باید بشکفه، نه اینکه بشکنه و شما رو که تو اون شرایط نشکستید کنار خودش شکسته داشته باشه.
بله آقای
دکتر،
ولی فکر میکنین که یعنی من دو سه سال دیگه ادامه بدم تا درسم تموم باشه مشکلی داره به نظر شما؟ دقیقاً توی این فکرستم که تموم بکنم نکنم، یعنی خودم به این نتیجه رسیدم که واقعاً باید تموم بشه، ولی نمیدونم الان وقت مناسبی هست.
آخه ببین عزیز، باز دو مرتبه تو اینجوری نگاه میکنی. ببین عزیز، شما 12 سال اروپایی، شما هنوز نه استقلال یاد گرفتی، نه آزادی رو، نه پذیرفتن مسئولیت رو. بنابراین میگی میخوام یه جایی باشم که فعلا ایام بگذره، درست بسادم که تو خونه پدری و مادری میمونه که مثلا بعدم بره، یا مثل هواپیماست که خودش رو زمین میکشه تا بره تو هوا. تو داری اینو به من پیام میدی، من از بابت انتخابت کاری نرم، ولی این نشون دهنده این است که تو هم نمیخوای زندگی کنی، فقط میخوای زنده باشی. ممکنه که صلاح تو این باشه، چون اگه بخوای زندگی کنی از پا در بیای. اونو متوجه هستم، به همجه هست که اون انتخاب انتخابیست از سر یه مقدار آگاهی، ولی در مسیریست که پایان خوب و خوش نره. درست مثل یه مادری میمونه که بگه بچه هم ناراحته، داره میره مدرسه، گریه میکنه، نره مدرسه. خب بعد الان خیلی خوش میگذره، تا چند سال بعد هم خیلی خوش میگذره، ولی بعدا این بچه که شد 20 سالش چه بر سرش میاد ده. که مدرسه نرفته. میدونید به همین جهته که شما ببینید با هم چگونه میتونید این مسئله رو حل کنید. برای که ایشون حرفش به شما اینه که چرا میخوای سوار قایق بشی و بری تو دریا، بیا همینجا رو ساحل کنار ماسا بمونی. ولی شما این همون بحثیست که من همیشه داشتم که ما یک شاهین دورپروازیم، یه عقاب آسمان ها هستیم، ما مرغ خانگی نیستیم عزیز. خب من وقتی مرغ خانگی هستی پروازی نداری، خطری نداری، نه شکارچیه، نه موجود دیگه ای تو رو از پا در میاره، نه گم میشی تو طوفان، هیچی، نشستی. و بنابراین مهم تو زندگی نه، شما هر دو، ایشون تو شغلش و شما توی فرض کنین رشته تحصیلیتون آمدید، تمام نیروتون رو گشتید اونجا. و به همین جاست که از نظر من حداقل شما یک کمی از نظر احساسی عاطفی ناقص الخلقه، یعنی یه سر بزرگی دارید یا آگاهی دانایی دارید، ولی دست و پاتون یه دهم اندازه سرتون هم نیست که باید باشه. و اینجا مسئله ماست و به همین دلیل که موضوع رو باید بسیار بسیار جدی گرفت عزیز. یعنی این یه نوعی درست بسید این که ببین فرض کن برای مثال، امیدوارم باز کسی اذیت نکنم، مثل این مونه که شما تنها باشید بعد مادر بزرگتون بیاد، یه خاطرتون اساس بینم خونه و یه غذای درست میکنه و مواظب من است و اونجا هست و منم درسام میخونم. یعنی این اون چیزیست که تو باید فکر کنی میخوایی چگونه زندگی کنی از ای بس ها بگیرنم فعلا که دارم درس میخونم همون بهتر اینجا مادر بزرگم پرومن باشه ولی اگر درس تموم شد کار تموم شد که تو نمیخوایی مادر بزرگت ازدواج کنی و با او زندگی کنی
درسته
بنابراین درسته. امیدوارم انتخاب تو چیز درسته. جان
درسته میتونم یه
سوال
کوچیک دیگه بپرسم
حتما عزیز
راجب درس همه و اینکه من توی چند ماه گذشته اصلا هیچ احساس میکنم هیچ تمرکزم اصلا سر جاش نیست و درس که میخونم فقط میخوام روخونی کنم و زور از مطلب بگذرم و اصلا نمیتونم صبر کنم بفهمم یعنی بعضی از کلمه رو حتی جا میندازم
افسردگی و خشم افسردگی و خشم عزیز تو اگر شاید شما ببین شما اگر سی دی خشم و عصبانیت منو بشنوی البته افسردگی هم تجربه خیلی راحت متوجه میشی این مکانیزم چه مکانیزمی است چون تو ببین عزیز تو دوچار تضاد شدی یعنی گرفتاری تو در اینه که یه چیزی خوبه با یه هزینه یه چیزی کمتر خوبه با یه هزینه دیگه و تو هم از کودکی یاد گرفتی که بری به سمت اون چیزی که بیش از همه به تو امنیت و آرامش بده چون مشکل اونجاست علت مشکل درس خوندن هم دو چیزه یکی پراکندگی ذهن و افسردگی و خشمته که توجه و تمرکز ازت برده دوم کمی رسیدن به این که مثل که هیچ چیزی اونقدر مهم نیست یعنی یه تصوری از خالی بودن دنیا و پوچیه علتش هم اینه که سقف خانه تو خراب شده ولی تو فکر میکنی آسمان سوراخ شده و داره میریزه یعنی اون رو داری تو تعمیم میدی تو این موضوع رو به همه چی داری اصلا حال پزشکی چیه حال دکتر شدی چیه اصلا حالا یه خونه خوب داشته باشی چیه حالا اصلا بری سفر چه فرقی میکنی میدونی تو یه مرحله بیتفاوتی رو ایندیفرنس رو پیدا کردی که اون خیلی خطرناک عزیز بدتر از دیپریشن
بله کاملا درسته
و به همین جهت است که
برام اصلا دیگه اهمیتی
نداره و این موضوع بدی عزیز چون اون چیزی که ما رو تو زندگی از پا در میاره برخ از اوقات غم ما و یا خشم ما نیست اون چیزی که ما رو از پا در میاره بیتفاوتیه اون چیزی که در زبان انگلیسی میگن who cares دیگه I don't care یعنی اهمیتی نمیدم دیگه مهم نیست هرچی میخواد بشه بشه و به همین جهت است که تو مطالعات مربوط به خوشبختی متوجه شدن که آدم ها بدبختن آدم ها خوشبختن ولی از بدبختم بدتر هست و اون بیتفاوتی اپتی اون حالت بیتفاوتی اون ایندیفرنس
من قبلنا قبلنا من ساعت 6 صبح همیشه بیدار میشدم و با یه موتیویشن خیلی خاصی درس میخونم تا 10 شب بعد وقتا و هیچ وقت خسته نمیشدم الان مثلا ساعت شاید 10 بارم روی 6 بذارم یا 7 اصلا بیدار نمیشم ساعت 10 بیدار میشم و از وقتی هم که دارم اصلا هیچ اتفاقی درستی نمیکنم
نه به همچه هست که این نوع بد افسردگیست و یه مرحله سنگین و شدیدشه نه عزیز ببین لطفا حرف منو جدی بگیر زندگی ارزش زیستن رو داره زندگی زیبایی خودش رو داره جذابیت خودش رو داره رشد خودش رو داره کمال خودش رو داره ولی در مقابلش چالشه در مقابلش درد و رنجه یعنی این یه واقعیت یه legitimate pain and suffering یه درد و رنج مشروعه یه چیزیست که ارزش زیستن داره و به همین جهت گفتم من و تو چاره ای نداریم جز اینکه پرنده دور پروازی باشیم و پر بزنیم نه اینکه پر پر بشیم بر روی زمین و بنابراین اون اوجی که میگیری که تو رو نگران میکنه به دلیل اینکه پر و باری داری جایی برای نگرانی نیست مثل همون آدمی مونه که تو هواپیما هست و میترسه برای که فکر کنه پر پرواز نداره واقعیت مسئله اینه که از این وضعیت باید بیه بیرون و هیچ دلیلی هم نداره خودتو متعهد کنی یا اینقدر نگران حوادث باشی بذار اتفاقات بد بیفته تو خودت رو به خاطر اتفاقات بد نیفتاده آزار نده چون بسیار از وقت اون اتفاقات بد وقتی بیفته به بدیه وقتی که ما فکرشو میکنیم خیارشم میکنیم نیست بسیاری از آدم ها هستن که فکر کنن اگر قبول نشدن اگر ویزا نگرفتن اگر جدا شدن اگر بچه دار نشدن وای چی میشه همه اینا اتفاق افتادن یه دهم اون رنجی هم که اونها قبلا از تخیل و تصورش داشتن الان که با این واقعیت روبرو شدن نیست عزیز به همین جهتی که من تو زندگیمو میکنم، کار و کوششمو میکنم، بعدم شد نشد بعدم ماندم مردم. ولی من قرار نیست صبح تا غروب به ماجرای شدن و نشدن و ماندن و مردن و اینا فکر کنم عزیز. یعنی به همین جهت است که من همیشه گفتم اون استراب و نگرانی رو نباید داشت، یعنی اون انگزایتی نباید باشه. ما به جاش 4 تا چیزی گذاشتیم که در زبان انگلیسی همه با پی هست: پردیکت، پیشبینی کردنه، پریونت، پیشگیری کردنه، پرپیر هست، آماده کردن خوده، پروگرامه، برنامه ریزیه. برامیم با پیشگیری و پیشبینی و آمادگی و برنامه ریزی زندگی میکنم. چرا نگران باشم؟ برای اتفاق افتاد که افتاد. به همین جهت هست که من در حدی که در اختیار خودمه میتونم کار و کوششم بکنم، فعلا بقیه در اختیار من نیست. و به همین جهت که همیشه گفتم تمام هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودشو داره، بود و نبود منم براش هیچ فرقی نداره. به همین جهت است که تو مواظب خودت باش، کوشش کن به خودت خوش بگذره، کوشش کن از زندگی لذت ببری، گویی که فردایی نیست، ولی در این حال خودتو آماده کن برای که 100 سالی هست. هر دوتا رو میشه با هم ترکیب کرد عزیز. هیچ دلیل نداره ما در دوران زندگی بمیریم یا در زندگی نخواهیم بمیریم. هر دوتا اینا رو باید سر جای خودش قرار داد. و توانشو داری عزیز، دختر باهوشی هستی، توانایی های فوق‌العاده داری، ازش بیرون میای. بیرون بیا عزیزم، ریسک کن، خطر کن، بس خراب بشه. و بی خودی هم با یه حادثه یا با یه نه از میدان بیرون نرو. خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیزم. خواهش می‌کنم. موضوع خود باش، میشکافی عزیزم. من اصلا نگران تو نیستم. کمک این دانه شاید زیر خاک باشه، ولی مطمئن هستم که به زودی گل میکنی و میوه میدی. موضوع خود باش عزیز.
ممنون، خیلی ممنون. خدا
نگهدار. چنگ و نجمن با ما باشید.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه‌ای که دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی، 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی ساده.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم، واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، اجیه من افتاده، واسه منه.
راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه.
هاوس آف اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنسه. 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آولده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندرگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خسته نباشید. من سوالی از خدمتون داشتم، اگر اجازه بدین من یه خلاصه از خودم خدمتون بگم بعد سوالم رو ازتون بپرسم.
خواهش میکنم.
آره تو من 33 سالمه، کانادا زندگی میکنم. الان تقریبا 8 سال هست که با خانوادم اینجا هستیم. 3 تا بچه هستیم. من اولی هستم با فاصله 5 سال، دومی و سومی. من در واقع من از بچه اول دارم که مادر خیلی مادر معلم بودن و خیلی مادر بکن نکنی به قول معروف بودن، مخصوصا روی من که بچه اول بودم. بعد من از اول بچگی از وقتی که یادم میاد همیشه اضطراب داشتم. حالا مثلا تو بچگی بیشتر سر درس خوندم بوده، همیشه خودم خیلی رو درس خوندن حساس بودم که نمره هم خوب باشه و اینا. بعد این استراب بیشتر شد تا زمان دبیرستان و بعد زمان کنکور. و خب تو ایران خیلی عادیه این استراب و سر درس بین بچه ها. من هیچ وقت این قضیه رو جدی نمی گرفتم خیلی. بعد تقریبا وقتی وارد دانشگاه شدم یه ذره خب اوضاع بهتر شد، چون خب خیالم روز درس راحت شد، ولی همیشه یه حالت انگزایتی توی من بود. همیشه یه حالتی بود که انگار اگه مثلا یه اتفاق مشابه برای من و یه کس دیگه میافتاد، همیشه اون ریاکشن من خیلی بیشتر بود، اون اضطراب من خیلی بیشتر بود از حالت عادی. همیشه متوجه بودم با آدمای اطرافم که مال من خیلی شدیدتره. و اینم بگم که ما تو خانوادهمون این سابقه رو داریم، هم مادر بزرگ من این حالت رو داره، هم دایی. از دایین خیلی شدید تره. ما در بزرگم بیشتر حالت نگرانی و استراب داریم، مثلا اگه کسی دیر بیاد نگران میشه، ولی دایین یه حالت خشم و عصبانیت هم در کنار این انگزایتی داره. و من دیگه از دوران دانشگاه به بعد هست که بیشتر شدم، هی احساسی که من اخلاقام داره شبیه دایین میشه و خیلی از این بابت بدم میومد، بخاطر من اصلا دوست نداشتم که اونجور آدمی باشم. بعد از یه مدت که با کارهای شما آشنا شدم، صحبتهای شما رو شنیدم، خیلی شک بردم به منیک دیپرشن روی خودم و اینکه ممکنه من به خاطر این بالا پایینای منیک و دیپرشن هم هست که این حالتهای خشم و انگزایتی دارم. من تقریبا حدود 3-4 سال هست که روانشناسم، با یه خانم روانشناسی میبینمشون، بیشتر سر روابط. اولین هم بگیم که اصلا روابط خوبی هیچ وقت نداشتم. یعنی یه رابطه تقریبا اوکی داشتم که اونم خیلی هر دومون بچه بودیم، فکر کنم چون خیلی بچه بودیم اوکی بود. و بعدش هیچ وقت من رابطه خوبی نتونستم تجربه کنم. با اون خانم روانشناس وقتی که صحبت کردم اینو قضیه منیک دیپرشن ازشون پرسیدم، ولی ایشون میگفتن که نه این قضیه منیک دیپرشن نیست و تو بیشتر پرفکشنیست هستی، تو خیلی همیشه تو ایدئال میخوای و به خاطر همینه که وقتی اون حالت ایدئال برات اتفاق نمیفته خب عصبانی میشی یا خشمگین میشی یا حالا اضطراب میگیری یا هر چی. و بعد من با این چون باز هم قضیه مکتب پیشن خیلی حساس بودم، یه آقای روانشناس دیگه هم دیدم یه مدت، گفتم شاید حالا مثلا مطمئن بشم. ایشون هم به من گفتن نه انگزایتی هست. چند وقت پیش که صحبت شما رو با یه آقای صحبت میکردیم راجع به نوروتیک انگزایتی شنیدم و خیلی احساس کردم که به حالتهای من شبیهه. و وقتی رفتم سرچ کردم و راجع بهش خوندم، من تقریبا خودم فکر میکنم به احتمال خیلی زیاد من نوروتیک انگزایتی دارم، به خاطر اینکه چیزی که تو تعریف با خوندم این بود که آدمایی که میس بیهیویر میکنن به خاطر اینکه اون چیزی که تو ذهنشون از درست و غلط هست اتفاق نمیفته، ولی این انگزایتیشون انقدر برشون شدید میشه که اونو با حالت انگر و با حالت میس بیهیویر نشون میدن.
نه دقیقا حرفا درست هستم. شما علائم اصلا مانیک دپرشن نشون نمیده، شما استراب و افسردگی رو با هم دارید، یعنی دروی سکه با شما هست. حتی وقتی اشاره کردید مثلا به مادر بزرگ نگران بود که اگه کسی دیر میامد، این نوراتیک انگزایتی دیگه. چرا ما وقتی یکی دیر میاد باید فکر کنیم مرده یا تصادف کرده؟ علتش این است که تای وجود اون و از کودکی به این نتیجه رسیدیم که ما با لاو هیت ریلیشن زندگی میکنیم. روزی که پسر من به موقع نمیاد و مراقب من نگران نیست، پس همون بهتره که بمیره، پس تصادف. به همین جهت است که اون حرفی که شما میزنید درسته. شما با استراب و افسردگی، فقط چون افسردگی شما رو میندازه، استراب شما رو به حرکت وام داره، فکر کنید منیک دپرشن. نه، منیک دپرشن نیست، کاملا درویه سکه است که شما احتمالا هر دو رو دارید. بعدم سابقه خانوادگی است. از اون گذشته ماجرای پدر مادر عزیزم، روزی که پدر و مادری بکنه نکنه باید نباید اصلا فاجعه است. روزی که پدری افسر، مادری دکتر، معلم یا دکتر، فاجعه است عزیز. برای که اینا با باید و نباید در شبان روز زندگی میکنن و با مسئله مرگ و زندگی یا فرماندهی یا فرمانبرداری روبرو هستن. شما پدر رو نمیدونم، ولی همینجا مسئله است. اینی که مهمترین موضوعی که برای انسان اتفاق تو آزادیه و اینکه شما راحت بشی جان.
بله، من مادرم معلم بودن و پدر خود مادرم افسر بودن. همین، من دیگه بکنم خیلی حالت بدی تجربه کردم.
در حال جناب سروان،
واقعا خیلی شدید بود. یعنی میخوام بهتون بگم نمیفهمم
عزیز. نمیفهمم شما اصلا.
پدرم بود.
نه ببین عزیز، نه دختر باهوشی هستی، دختر باهوشی هستی، منیک دپرشن داری و منیک دپرشن دارو درمانی روان درمان میخواد و یه نگاه دیگر. یعنی اون نظری که دادن که شما پرفکشنیست و کمال پرستی، نظر درستیه. یعنی و اصلا شما خودتونم باز اشاره کردی که پدرم مادر من روی درس من تکیه داشتم، ولی من خودم هم مواظب بودم. خب معلومه من برای اینکه دیگه زیر فشار نباشم، کاری که اونا از من میخوان خودم میکنم که گرفتار تنبیه اونا نشم. کاری که باید بکنم خودم انجام میدم.
من درس خوندن همیشه خیلی دوست داشتم.
نه دوست نداشتی. نه دوست نداشتی عزیز. نه صبر کن دختر. دوست نداشتی. تنها جایی بودی که بهتون آرامش میداده، شما رو از خطر دور میکرد. ببین این دوست عزیز قبلی، شما با کی روبرو هستی؟ با یه دختری روبرو هستی باهوش، یه دختری هستید با توانایی های بسیار، اما به این نتیجه رسیدی که دنیا درد و رنج داره. پس برو یه جایی که فقط دردت نیاد و رنجت نبری. برای یه کسی مثل شما درسه، برای که با درس اولا کار فوق العاده مهمی میکنی، اونم در خانواده ای که این مهمترین موضوع زندگی، ضمناً به خاطر اون تایید و تصویب رو داری، آرامش رو داری، زیر فشار نیستی. پس بنابراین درس تو برات جالبه، نه به خاطر محتوای علمی، به خاطر امنیت و آرامشی که به تو میده. یعنی مثل جایزه که میگی. حالا اصلا اون بحث مهم نیست عزیز، اصلا از تو از کجا میاد. مهمش اینه که تو باید بدونی منیک دپرشن نداری. پایین و بالا رفتن تو به خاطر باهوشیته و به خاطر حال بیقراری است که از استراب پیدا میکنی یا افسردگی است که تو رو نگران میکنه و بعد ناچار در میانه اینا گرفتار عصبانیت میشی که نوعی در حقیقت جنگیدن با هر دوه. برای که همیشه گفتم بدترین احساس انسانی استراب و ترس و نگرانیه و بهترین آبی که بر روی این آتش میرزه عصبانیت. بنابراین وقتی شما یه آدم عصبانی میبینید، او معلومه دو چیز داره، یکی درد داره و یکی ترس داره و به خاطر این درد و ترسه که با عصبانیت هر دو رو از خودش دور میکنه و وقتی این آدم از کودکی یاد گرفت و سیستم در هم آمیخت، تبدیل میشه به این که من عصبانیم ولی من واقعا عصبانی نیستم، من وحشت زده هم. به همین دلیله که بارها گفتم این رو باید مواظبش بود که این حالت عصبانیت ما چه نقشی در بقیه زمینهای احساسی بوده. ولی اشکالش اینه که ما از عصبانیت استراب رو خاموش میکنیم ولی دچار افسردگی و استراب بیشتری بعدن میشیم و به همین دلیل است که این دور باطل شروع میکنه به کار کردن. نتیجتا دنبال
منیکور پرشون دقیقا همینطور آقای دکتر. و الان خب خیلی خوشحالم که چون من خیلی دنبال منیکور پرشون بودم، خب خیلی خوشحالم که اینو تونستم باهاتون مطمئن بشم. و یه چیز دیگه آقای دکتر، این که من خب من اوج دوران انگزایتی که خیلی حتی حالت روانتنی هم برام دیگه تقریبا داشت پیش اومد، دوران دبیرستانم بود، چون هم فشار کنکور بود، همین که خب اصلا خودم هنوز نمیشناختم که بتونم مشکلاتمو بفهمم و دنبالش برم برای حل کردنه. من نمیدونم، انگار یه دورانی تو دبیرستان شد که من به خودم گفتم، نمیدونم شاید واقعا 30 سال بود، یعنی انقدر شاید انگزایتی من زیاد بود که فقط برگشتم به خودم گفتم که دیگه از این بدتر که نمیشه، ولش کن. یعنی انگار که مغزمو خاموش کردم روی خیلی چیزا و خیلی اون موقع به من قضیه کمک کرد. یعنی اون لحظه احساس کردم که تونستم یه سری چیزا رد کنم، حالا همون کنکور و اون دوره. بعد خب دوران دانشگاه اینا، خب بالاخره دوستای بیشتر پیدا کردم، علاوه سوشالی خودم رو خیلی قوی کردم، خیلی بهم کمک کردن. ولی به یه ذره که بزرگتر شدم و وارد روابط شدم، خب اول مثلا با دوست نفر اول که احساس می‌کنم خب اونا آدمایین که به درد من نمی‌خوان، یا اونا عجیبن، یا اونا دارن بدرفت می‌کنن. ولی بعد از یه مدتی دیدم نه، اصلا انگار منم این وسط که دارم اشتباه میکنم، چون نمیشه همه اون
آدم رو
بد
باشن. نه نه، همه اونا نه، سب کن، همه اون آدم ها میتونن بد باشن، تو عبدن بدار انتخاب میکنی. یعنی ببین اشکال کار اینه که تو برخی از اوقات، من میگم برخی از اوقات، چون توی مهمونی که میرید میگردید میگید بدترین کجاست، بدترین، بدترین، اصلا بدتر کجا، برای که اصلا به اون سمت و سو کشیده میشید به دلایل بسیار. یعنی اینا 4-5 تا دلیل داره که ما چرا اصلا دنبال خوب نمیگردیم، دنبال بد میگردیم. برای که اول خودمون رو بد میدونیم، دوم این که میخوایم ثابت کنیم دیگران بدن، سوم که چنار
رو آقای دوستو خیلی خدا، یعنی من به خود موقع از من خیلی بهتر بودن همشون. الان که به عقب نگاه میکنم، هم از لحاظ مثلا اصلا نهرته خشم و عصبانیت من نده، من خیلی مشکل تو رابطه با عصبانیت دارم. یعنی به محض این که اصلا دختر لوسی نیستم که فکر کنین همه چی بعد میل من باشه، نه، ولی یه باید و نباید و یه چارچوبی تو ذهن من هست که من دقیقا این اتفاقا تو تعریف نارسیک انگزایتی خوندم که این که آدم هایی مثل ما یه چارچوبایی بر خودشون درست میکنن و به محض اینکه یه آدم خوش رو از اون فراتر بذاره، از اون چارچوب، احساس میکنن که اون انگزایتی و اون ترس بهشون غلبه میکنه و باعث ریاکشن شدیدشون میشه. و من خیلی خیلی از این بابت ناراحتم و الان کاگنیتیو تراپی من 3-4 سال دارم میکنم. اینکه مثلا هر وقت عصبانی شدی ریاکشن نشون نده، اصلا اینا کار نمیکنه، یعنی کار میکنه، شاید من 50% بهتر شدم.
نه 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 نه، ماجرا
انگزایتی هست توی من.
نه ببین عزیز، ماجرای انگزایتی موضوع عجیب و غریبی است، برای اینکه تو سیستم مغز اصلا کار گذاشته میشه. درست مثل که من به تو بگم لطفاً از این بعد فارسی بلد نباش و فارسی نفهم، بذار من یه ذره با شنونده حرف بزنم و تو هم فارسی نفهم. تو میتونی حرف نزنی ولی نمیتونی نفهمی. بنابراین وقتی که استراب و عدم امنیت، یعنی security and calmness، امنیت و آرامش که از تولد میتونه به هم بریزه، چه رسه بعد در تو به صورتی مثل این مونه که تو سفید پوستی یا سیاه پوستی، ما چقدر تو رو رنگت کنیم که یه چیز دیگه بشی؟ یعنی باز همینقدر که بشورنه باز دوباره همونی که هستی، چه سفیدی چه سیاهی. اینکه تو خودتو سیاه کنی که سیاه پوست نمیشه، اینکه تو خودتو سفید کنی که سیاه پوست سفید نمیشه عزیز. و به همین جهت است که با اینا باید با ریشه جنگید و آگاه جنگید، چون مادام که در سطح آگاه ذهن تو باشه اونقدر خطری برات نداره. یعنی خیلی راحت میشه آدمی که الان یه عالمه عسل خورده و دوستاش اصرار میکنن که این پرتقال خیلی شیرینه، او باید بدونه تو دهنش بذاره احساس ترشی شدید میکنه، نه به خاطر نظر اونا که غلطه، نه به خاطر اینکه پرتقال شیرین نیست، پرتقال در حد خود شیرینه، ولی نه برای آدمی که قبلا عسل خورده، اون موقع حتما ترش به نظر میرسه. بنابراین به اون واقعیت هم به عنوان یه واقعیت که مغزش گزارش میکنه نمیتونه اتکا کنه، برای که واقعیت رو باید در یه جای دیگه ببینه، نه در تجربه خودش و نه در احساس خودش. اشکال کار تو اینه که تو میبرید به تجربه خودت و احساس خودت و اونجاست که گیر میافتی. بازم یه نکته دیگه، اصلا از نظر کلی آدم سالم آدمی که فقط 5 تا باید داره: عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، حرمت و حیثیت. یعنی 5 تا اصل اخلاقی. به یک اعتبار اصلا بقیه بهترن، علم بهتر از جهله. مردن بدتر از زندگیه، لذت بهتر از درده. این بایدها رو به صورت بهتر یا باید میشه آورد، ولی تعدادش به 30-40 تا نمیرسن. ولی مطالعات نشون میده آدم ها تا 700 تا باید دارن، و روزی که تو 700 تا باید داری معلوم اکساده میکنی. ببین عزیز، عمق مسئلات که من میدونم بسیاری از پدر مادرها متوجه نیستن، یعنی نمیخوان بشن، اینه چرا من وقتی بچم دیر میاد باید فکر کنم مرده. علتش اینه که من ماجرام love hate relationه، او رو عاشقشم، دوستش دارم، محبت من تمام و کمال به فرزندم. نمیاد، من به دلیل اینکه یه بایدی رو شکسته تا پای مرگش میرم. ولی چه دلیلی داره وقتی که آمارا نشون میده از 400 هزار تا بچه‌ای که دیر میان یکیشون تصادف کرده و مرده؟ خب این چه ملاکیست؟ چرا من فکر میکنم مثلا پر در آورده با آسمونا رفته؟
واقعا درست میگه. حالا آقای دکتر، من خیلی روی خودم کار کردم، یعنی من واقعا شد هر روز دارم میخونم، هر روز دارم مثلا به قضیه من واقعا همش در حال آنالایز و تجزیه تحلیل قضیه ام. خیلی بهتر شدم، مثلا از این لحاظایی که این اصابه علکی زندگیمو واقعا کم کردم. حالا نمیتونم یاد بین بودم، ولی مثلا اصابه کار قبلا داشتم، یا اصابه روی این که حالا به اینجا برسم یا نرسم یا فلانی دیر کردیم، مثلا اینجور چیزا رو خیلی تونستم. ولی الان مشکلم اینه که اول شما فکر کنین من آدم مریج متریال هستم یا نه.
نه مشکلی اونقدر نداریم. من آدم که در سطح آگاهت باشی تا یه بزنی دستگاه اتوماتیکت به درد نمیخوری. نه
من همه روابط هم تو دو سه ماه اول خراب میکنم.
تو برای که میذاری رو دستگاه اوتوماتیک، بعدم معلوم نیست که نگاه تو اصولا به زن یا به مرد یا رابطه جنسی یا ازدواج یا بچه چی عزیز. فرض کن نه چون متاسفانه مردم وقت ندارم، فرض رو برای این بگیریم که مثلا تو به دلیل کودکی بدت که احتمالش فراوانه از بچه بدت میاد، پس چه باید کرد؟ باید بچه نداشت. خب برای که بچه نداشت چه کرد؟ باید ازدواج نکرد. برای که ازدواج نکرد میشه این کار؟ نه صبر کن، صبر کن. نه
چند سال پیش همین طور بود.
نه صبر کن. ازدواج نکرد چیه؟ خب نمیشه، زیر فشاری باید ازدواج کن. پس من میرم کسایی رو انتخاب میکنم که از قبل میدونم نمیشه، چون شرط ازدواج با این است که تو و من با تو ازدواج نمیکنیم. هر کس که تو این مهمونی مطمئن باشم که با من ازدواج نمیکنه، میرم دوستش میشم و سه ماه چهار ماه باهاش هستم، بعد میگم بفرمایید نشد. بنابراین معلوم نیست چه میکنی عزیز. لطفاً اگر سیدی ترس و استراب و افسردگی یا خشم منو شنیدی یه رفت دیگه بشنو، چون دلیل داره.
بله،
دوم حتماً چرا ازدواج چرا طلاق رو عزیز، و پنجا باید و نباید. اوکی. چون تو چرا ازدواج چرا طلاق، تون در 14 تا 15 دلیل که آدم ازدواج نمیکنه باید دقت کرد. چون بسیار از اوقات من دوستان بودم گفتم نه من یکیش یا دوتاش بر میخوره، بعد تو گفتگو نشستیم 10 تاش بهش میخورده. برای که اونها یه مقدار زمینای پنهان دارن. اشکال کار این نوع حالات عزیز اینه که یک واقعیت رو دگرگون میکنه، درست مثل اون ماجرای پرتغال و عسله. دو، ناآگاهه. اگر آگاه بود که من یقش رو میگرفتم. اشکال کار ناآگاه بودنشه. به همجاست که دقت میخواد که من چی کار دارم میکنم. من ناچار ازت خدافظی میکنم. اگر یه وقت دیگه حرف و صحبتی داشتی لطفاً حتماً بیا.
من فقط دلم خود بدونم که چجوری میتونم اینو، چون گفتم ریشه حل کنم، فقط اگه
بیچی... من همون سیدیا رو چرا تاکید دارم روی استراب افسردگی خشم؟ برای که میخوام بشینه تو وجودت، تو نگاهی که کردی دوباره، و بعدم پنجا باید نوازه و چرا ازدواج چرا طلاق رو حتما. و بعدم تیپای شخصیتی رو بشنو، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خیلی خوشحال شدم، موضوع خودتون
باید. مرسی عزیز، خدا نگهدار. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای آنجلو طالبی که درباره امور اقتصادی و مالی و بیمه و بیمه کنه سرمایه گذاری در سهام و خرید و فروش مربوط به اونو، دوران بازنشستگی و به هر حال استفاده درست و بهینه از شرایط مالیتون روی خط پولم هستن. اگر روی جیب پر پول بودن شاید بهتر بود. بعد از چند پیام توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است؟ آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند؟ نام که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدی است.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
خبر داغ.
The Preferred Prepaid نماینده شرکت Time Warner Cable ارائه می‌دهد.
20 کانال تلویزیونی.
امکان استفاده از Unlimited اینترنت سوپر فاست با سرعت حدود 100 مگابایت در ثانیه.
دسترسی به اینترنت در خارج از منزل و محل کار از طریق 500,000 Wi-Fi هاتسپات در سراسر کشور. ماهیانه فقط و فقط $49.99.
بله، $49.99.
برای اطلاعات و جزئیات بیشتر به وبسایت xyzinternet.com مراجعه و یا با تلفن 714-677-7777
که 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تماس بگیرید.
714-6-7
20 کانال تلویزیونی سوپر فاست اینترنت به علاوه 500,000 وایفای هاتسپات فقط $49.99. 714-677-7777.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما های دکتر.
خواهش کنم بفرمایید عزیز.
خیلی خوشحالم که بازم تونستم با شما حرف بزنم و خیلی خوشحالم که میتونم کمکتون رو در مورد مشکلی که دارم بگیرم.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 34 سالمه در سوئد زندگی میکنم و دانشجوی رشته پرستاری هستم. توی شهری هستم که به اصطلاح وسط سوئد، در شمال سوئد تقریبا میشه گفت، و من از استکهلم هستم و خونم اونجاست. من بخوام خیلی به حساب پسر اجتماعی هستم و دوستای خیلی زیادی تو استکهلم دارم، ولی خانواده فامیلی در سوئد ندارم و از اون 6 تا موردی که شما میگین انسان احتیاج داره به 5 تا دوست خوب که به حساب بتونه بهش اعتماد کنه بره بیاد اونا رو دارم، ولی شیشومیو که یکی باشه که دوست داشته باشم و منو دوست داشته باشم نیست فعلا. ولی مشکل اینجاست که من در این شهر نمیتونم زندگی کنم، یعنی دارم زندمانی میکنم و مشکلی داشتم در مورد درس خوندن که با کمکی که از شما گرفتم و با برنامه‌ریزی و استراتژی که گذاشتم برای خودم تونستم خودم رو به ترم 3 برسونم و الان دو هفته بعد ترم 4 شروع میکنم که قراره به این پلیسمنت در بیمارستان کار کنیم. ولی من تلاش میکنم روزی 10 ساعت 12 ساعت درس میکنم از دوشنبه تا جمعه، شنبه یک شنبه که میشه من کسی نیست بشینم باهاش صحبت کنم، مسئله تنهایی نیست. من کلاس رقصم رفتم، کلاس های شنا هم رفتم، ولی اون مسئله ای که من بشینم با یکی قهوه بخورم، یکی دوستایی باشن، هم کلاسی ها که اصلا بازی نمیدم من، چون ما خیلی خارجی هستیم در این شهر، اینایی که اکثرا سوئدی هم و خارجه در این شهر خیلی کم، مخصوصا در کلاس ما و گروه سنی اونا هم به من نمیخوره، چون اونا 21 سالشونه، من 34 سالم و اکثرا بیرون جمعاشون هستم که با هم جمع میشن. و من یعنی الان تابستون دو ماه و نیم اصلا نمیدونم چی کار کردم، چون اصلا روزها گذشت. فقط تفریح هم اینه که میشنم برنامه شما رو از سایت راسا گوش میدم و استکهلم هم خب رفتم دوبار سه بار، ولی 3-4 روز بیشتر نمیتونم خونه دوستان بمونم، چون که اولا خونه خودم اجاره دادم، ثانیا این که خب اونا هم زندگی خودشونو دارن. من میخواستم از شما بپرسم که آقای دکتر، من اگه شرایطش پیش بیاد بهتر من از دانشگاه دیگری قبول بشم برم و درسم و در دانشگاه دیگه در استکهلم ادامه بدم؟
ببین عزیز، اولا یکی دو سه تا نکته بد نیست بهش توجه کنی. شاید کمی در ایجاد رابطه و یا گرفتن اون توجه یا در توجه مسئله داری، چون خیلی از وقت مشکل ما مشکل اتنشنه، و الا در حدی که من با سوئد آشنا هستم متوجه هستم که میشه ارتباطاتی برقرار کرد. حرف درسته، مثلا در محیطای کوچک که اصولا خارجی کم هست نگاه این مردمان علیه ما نیست، ولی با ما هم کاری ندارن، یعنی مثل خب تو خونه خودت هستی، منم تو خونه خودم و همین. حالا اگر شما اینکه جا به جا بشی آسیبی به دوره تحصیلیت نمیزنه، یعنی بیشترش نمیکنه، یا احتمالاً کردیت و اعتباری رو که پیدا کردی یا داری از دست نمیدی یا خیلی کمی، به نظر من محیط زندگی تو خیلی خیلی نقش مهمتری داره، به علاوه به توی فرصت و آزادی میده که بتونی بهتر درس تو بخونی. به همین جهت که من هیچ مخالفتی با جا به جایی ندارم، مشروط و منوط به اینکه تغییر اساسی در دوره تحصیل، در هزینه ها و یا در فارغ التحصیل شدن یا بعدن کار پیدا کردن نداشته باشه. این شماره یک. دوم اینکه به نظر من تو همچنان با توجه به ویژگی‌هایی که داری، چون آدم ساده سالمی هستی، من مطمئنم حتی حالا اگر خارجی ها نباشن یا دوستان دختران ایرانی یا برحال کسانی که به دنبال دوستونم یه دوست سالم مهربون میگردن میتونن تو رو پیدا کنن. تعجب من این است که شما تو جامعه ایرانی هم برای خود جای پیدا کردی. برحال استکهلم یه شهری است با یه مقدار زیادی هموطنان خوب و عزیز، و بعدم حتی از طریق ارتباط با اون ایرانیان، به دلیل اینکه برخی از ایرانیان ارتباطاتی با سوئدی ها دارن، در رو باز میکنه. چون به هر حال تو این گونه موارد موضوع اصلی و اساسی آشنایی و یا فرصتی است به جهت ایجاد ارتباط و دوستی که حالا بعدن تبدیل به چیزی بشه یا نشه، و در حد اقلی که تو میخوای که یکی دوباره اشاره به خوردن قهوه میکنی، من فکر میکنم این چیزی نیست که تو اروپا آدم پیدا نکنه یا تو جامعه ایرانی مادام که در حد یه دوستی و ارتباط باشه اینقدر کمیاب باشه. شاید هم کمی بد آوردی یا شاید هم مواردی بوده که میتونسته برات به وجود بیاد، اونا رو به موقع ازش بهره نگرفتی و استفاده نکردی. حالا بذاریم سر بحث اصلی. شما اگر بخوای بری دانشگاه، فکر نمی کنیم زمانی چیزی رو از دست میدی با این جابجایی انتقالت؟
من زنگ زدم به اون دو تا دانشگاهی که مد نظرم صحبت کردم. دانشگاه هم با دانشگاه زیاد خوبی نیست در اینجا که من الان دارم درس بخونم و یک ترم دیر میرسم به مقصد.
ولی خب اون دانشگاه
عقب میفتم.
ولی وقتی ولی اون دانشگاه دانشگاه بهتریه.
بله دانشگاه صلیب سرخه و خیلی دانشگاه خیلی خیلی درهای بهتری و زیادتری اونجا روی من باز میشه اگه اونجا منو قبول کنه. یه دانشگاه دیگه هم هست که از این دانشگاه هم بهتره ولی من صحبت کردم باهاشون درسشون نگاه کردم من 6 ماه یعنی یه ترم دیر
نه من اونقدر رو اون حساس نیستم برای که در یک کشورهای مانند سوئد برحال زندگی ما به گونه با توجه به ساختار اقتصادی اجتماعیشون میچرخه در اون حد من مسئله نمیم برو و اگر تازه از یه دانشکده بهتری که در رو به روی تو بیشتر باز میکنه فارغ التحصیل میشی خب مثل این است که یه تو 4 ماه یا 6 ماه خود درس بخونی برای این که پایه خودتو قوی تر و بهتر کنی در این حد رو اگر بپذیرن تو رو میتونم بفهمم ولی آخه ما قرار نیست فقط درس بخونیم قرار بقیه زندگیمون هم داشته باشیم در نتیجه شما حداقل یه فرصتی به جهت آشنایی یا ایجاد ارتباط هم پیدا میکنی نه من با جابجاییت کاملا موافقم عزیز فقط شما من بگو چه مدتی سوئد هستید شما
من آقای دکتر 10 سال سوئدم و 10 سالم تنها مزه تنهایی اینه که یعنی خانواده‌ای ندارم و در یک رابطه هم اصلا نبودم
اونو من تعجب میکنم چرا رابطه با دختر حتی تو این سفرها این رفت آمده با دختر ایرانی چرا ارتباط برقرار نکرد یا به جای رابطه نرسیده
من استفاده میکنم از رادیو شما سوال شما به دختر ایرانی که در سوئد زندگی میکنم میپرسم ولی
اونا به من برگشتن گفتن به تو این قمه توجه کردیم تو محل نگذاشتی تو اصلا معلوم نیست که میفهمی سیگنال ها و علامت ها رو یا اینکه برای خودت تو دنیای خودت خوش یاران 25 هزار تاشون الان من تلفن کردن گفتن
آیا دکتر من اینا قبلا با شما صحبت من اول با توی استکهلم به اصلا روابط اجتماعی خیلی گسترده‌ای دارم و هم از ایرانیا و هم از سوئدیا خیلی من دوست دارم یعنی استکهلم من امکان نداره روزی باشه که من تنها باشم یعنی اونقدر دوست دارم که میتونم باهاشون برم فوتبال بازی کنم بریم مثلا شنا بکنیم ورزش کنیم اصلا هیچ مشکلی از موقعی
خب حالا صبر کن صبر کن همینجا شاید اشکالته برای چی میری فوتبال بازی کنی ورزش کنی برو دختر پیدا کن
آره دکتر دیسکو هم رفتم رقصیدم ولی مین پارانته من 7 سال از این 10 سال من 7 سال شراوت نداشتم با خانمای ایرانی هم رفتم دیت صحبت هم کردم در 7 سال اول که باهاشون آشنا شدم به خاطر اینکه اقامت نداشتم یعنی خب چون استیبل نبودم خب منم یعنی منو قبول نکردم به خاطر اینکه معلوم نبود من اینجا بمونم یا نبودم
چرا...
الان 3 سالی که جان
آخه چرا فکر کنی باید یه ارتباط معنیداری پیدا کنی که میخواید با هم مثلا بمانید یا ازدواج کنید برای رابطه دوستی سطحی گذرا که دیگه کسی نمیپرسه اجازه اقامت داری یا نداری
من با اونایی که آشنا شدم اینجور میخواستن از من برای رابطه سطحی گذرا مثلا من دوست دارم توی لندن من دوست دارم توی تورنتو رابطه سطحی گذرا ولی دختر ایران توی سه رابطه سطحی گذرا با من نشدهایی دارم
اوکی. حالا من اگر آمدم سوئد ببینم تو کی هستی که اینقدر بلا سرت اومدی برام اون بالا معرفیت میکنم که یه چیز پیدا کنی به هر حال به نظر من دانشگاه تو عوض کن عزیز اگر میتونی یک ترم عقب افتادنت اصلا مهم نیست برای اینکه دانش بهتری پیدا میکنی در حقیقت امتیازی به خاطر دانشگاهی بهتر پیدا میکنی ضمناً این دفعه هم که رفتی از آغاز به دنبال رابطه معنیداری نباش در حد دوستی برو ببین به کجا میرسه امیدوارم که تام اینقدر خالی و تنها نباشی ولی با خانواده هم مشکل تو حل نمی‌شد یعنی روی اونم حسابی نکن
آی دکتر یه پرسشی از شما بکنم من مثلا با دوستایی که آشنا میشم یه کمی مثلا میخوام همه رابطه سطحی گذارم داشته باشم یکی سیگار میکشه یا یکی میبینم مذهبیه یا یه چیزایی میبینم که اصلا میبینم من به اصطلاح یاد نمیتونم مثلا
نه.
هم رابطه سطحی گذارم باشم، مثلا وارد رابطه سطحی گذارم نمیشم.
حالا من نمیدونم اگر یه آدمی مذهبی است با تو حاضر رابطه برقرار بکنه، تو به چه مناسبت میگی چون مذهبی هستی نمیخوام؟ اون که تو رو خواسته که مذهبیه، تو حفظ ناحسابی چیه؟ من
دفعه سوم به من میگه بیا بریم کلیسا.
خب برو اونجا بشین، به هر حال ببین که شاید دعا که بکنی اوضاع بختت هم باز بشه. نه حالا شوخی میکنم، ولی قصدم این است که یکم اینقدر سفت و سخت و جدی نگیر. به هر حال اجازه بده آدما خودشون باشن، تو خودت باش. من و تو وقتی که فرض کن میریم با هم تنیس بازی میکنیم که با بقیه عقایدمون و زندگیمون و نوع خرجمون اینا که کاری نداریم، ما فقط میریم با هم تنیس رو بازی میکنیم. برام وقتی میگم سطحی و گذرا، یعنی فقط در همون حد نگاه کنیم که تو چرا سیگار میکشی، خب بکشی. اگر اینکه تو بگی از بوی سیگار و حالی که او پیدا میکنه بدم میاد، حالا سیگاریه که سیگاری، به تو چه ربطی داره؟
آره دکتر 34 سالمه.
خب باشه، من که نگفتم رابطه جدی پیدا کن. در 34 سالگی هنوز آدم میتونه قبول کنه دیگرانی که سیگار میکشن. برحال من اگر اومدم ببینم، برحال مواظب خودت باش، جا به جا بشو ببینیم که چه میکنی. ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم.
پس باید آره دکتر، دلمون تر شده برای شما دسته، امیدوارم که
بتونم ببینم. حتما عزیزم، ممنون از محبتت.
برنامه
خدا نگهدار. خب چنگ رجبن دو سه دقیقه خوشبختانه تا پیام ها هست و اجازه بدید من فقط یادآور بشم که به خاطر کروز 5 شب و 5 روزه‌ای که ما از منطقه نیوجرسی و نیویورک داریم که از شنبه 3 سپتامبر تا پنجشنبه 8 سپتامبر هست، من جمعه 2 سپتامبر در اتلانتا در کانون فرهنگ ایرانیان دو کنفرانس خواهم داشت